من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث سیری در صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام بود. نتایج بحث های قبلی به این صورت ظهور کرد که امام چهارم سلام الله علیه به عنوان دعا معارف دین را تعلیم امت اسلامی می دهد و در سایه نیایش راه تزکیه را به سالکان ارائه می کند، یعنی همون کار رسول اکرم که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم هست، همون کار را امام چهارم با دعا انجام می دهد. یعنی هم یعلم الناس الکتاب و الحکمه، هم یزکیهم، هم معارف و حکم را یاد انسان‌ها می دهد و هم راه تهذیب روح و تدهیر جان را ارائه می کند. هم تعلیم است هم تزکیه. یک وقت کسی می گوید خداوند عظیم است، علیم است، ملک است، ملکش زوال پذیر نیست. این گونه از تعبیرها در لسان تعلیم کتاب و حکمت ظهور می کند. یک وقت کسی می گوید یا من لا تنقضی عجایبه احجبنا عن الالحاد فی عظمتک، یا من لا تنتهی مدت ملکهی اعتق رقابنا عن نقمتک، یا من لا تفنا خزائن رحمتهی اجعل لنا نصیبا من رحمتک و مانند آن. این هم تعلیم حکمت است هم تزکیه، یعنی خدایی که عجایب عظمت او پایان پذیر نیست، ما موظفیم که از دیدن این عظمت بیکران محجوب نمانیم، چیزی حجاب ما نشود که ما این عظمت را نبینیم. اون که عظمت را نمی بیند یا عظمت خدا را به غیر خدا اسناد می دهد محجوب است، و اون کس که اصل عظمت را معتقد است، ولی در برابر این عظمت خضوع نمی کند، او از تعلیم کتاب و حکمت بهره برد ولی از تزکیه سهمی نبرد. امام چهارم سلام الله علیه هم این معارف را به ما یاد می دهد، هم ما را گرایش به این معارف را در ما احیا می کند. به ما فرمود به خدا عرض کنید پروردگارا، تو که عظمتت نامتناهی است، اون توفیق را به ما بده که ما هم عظمت را ببینیم هم بدانیم که مال توست، قهرن در پیشگاه تو خاضعیم، ایم در برابر احدی کرنش نمی کنیم. ای خدایی که سلطنتش زوال ناپذیر است و ای خدایی که سلطنتت دائم است، ما را از انتقامت آزاد بکن، و ای خدایی که خزائن رحمتت تمام شدنی نیست، ما را از رحمتت برخوردار بکن. این هم تعلیم است هم تزکیه. دعاهای امام سجاد مانند سایر ائمه علیهم السلام در سه قسمت خلاصه می شود. یک قسمت برای پرهیز از عذاب خداست، یک قسمت برای شوق به بهشت است، یک قسمت بالاتر از ترس از جهنم یا شوق به بهشت است، بلکه درخواست لقای حق، معرفت حق، محبت خدا و مانند آن است. همون بیان معروفی که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است و از امام حسین سلام الله علیه رسیده است که مردم سه دستن، یک عده در اثر ترس خدا را عبادت می کنند که اگر خدا را عبادت نکنند به جهنم می روند، یک عده در اثر شوق خدا را عبادت می کنند که اگر عبادت بکنند بهش نصیبشون می شود، یک عده از این دو گروه برتر فکر می کنند، خدا را برای محبت او و علاقه به او و اینکه او شایسته تکریم است عبادت می کنند. دعاها هم در سه بخش خلاصه می شود. بعضی از جمله ها در دعاها پرهیز از جهنم را در بر دارد، بعضی از جمله ها اشتیاق به بهشت را در بر دارد، بعضی از جمله ها شوق لقای حق و مانند اون را در بر دارد. چون مردم سه دسته هم، دعاها هم به سه بخش خلاصه می شود. این یک نکته. نکته دیگر آن است که اونها که در درجه پایینند درجه بالا را ندارند، ولی کسانی که در مرتبه بالا به سر می برند مراتب پایین را دارا هستند. اون کس که روی ترس خدا را عبادت می کند، مسئله شوق دیدار خدا برای او مطرح نیست، و اون کس که برای شوق به بهشت خدا را عبادت می کند، مسئله لقاء الله برای او مطرح نیست. ولی اون گروه مخصوص که انبیا و اولیا و برای لقای حق خدا را عبادت می کنم، اونها چون در مرتبه سوم قرار دارن، دارای کمالهای درجه اول و دوم هم هستن، اونها هم از جهنم می ترسن هم به بهشت امیدوارند و هم شوق لقای حق در سر دارند. لذا دعاهای امام سجاد مانند ادعیه سایر امامان علیهم السلام در سه بخش خلاصه می شود: یک بخش برای ترس از جهنم، یک بخش برای شوق به بهشت، یک بخش برای شوق به لقای حق. روی این دو نکته دعاها و صحیفه سجادیه به سه قسم تحلیل می شود. یک قسم دعاهای راهبانه است، یک قسم دعاهای راغبانه است، یک قسم دعاهای محبانه. یک قسم دعا برای ترس از جهنم است، یک قسم دعا برای رسیدن به بهشت است، یک قسم دعا فوق این دو مرحله. در این دعای پنجم امام سجاد سلام الله علیه هر سه قسم ظهور کرده است، یعنی هر سه قسم می توانند این دعا را بخوانند، چه اونها که اهل ترس از جهنمند، چه اونها که اهل امید به بهشتند، چه اونها که مشتاق لقای حقند. عرض میکند خدایا تو که عظمتت بیکران است، ما را در حجاب قرار نده که ما عظمت را نبینیم یا عظمت را به دیگری اسناد بدهیم. ای خدایی که سلطنتت زوال ناپذیر است، ما را از عذابت آزاد بکن. آزاد کسی است که از جهنم برهد. کسی که به دلخواه خود عمل می کند او برده شهوت است و نمی داند بنده است. عبد و شهوه ازل من عبد رق. این از بیانات نورانی امیر المؤمن علیه السلام است. فرمود بنده شهوت از برده زرخرید فرومایه تر است، چون اون روزهایی که بردگی رواج داشت اگر کسی بنده دیگران بود بالاخره یک قوانین خاصی حکومت میکرد که مالک دستوری برابر اون قوانین میداد و این بنده هم انجام وظیفه میکرد. اکنون که در سایه تعالیم اسلامی بردگی رخت بربست، دیگر کسی بنده دیگری نخواهد بود. ولی اگر کسی بنده شهوت بود او از برده زرخرید فرومایه تر است، زیرا برده شهوت خود را به هلاکت ابد گرفتار می کند. کسی که می گوید من هر چه بخواهم می کنم، هر چه بخواهم می گویم، هر جا بخواهم می روم، این در حقیقت سخنگوی اون شهوت است و نمی داند چی می گوید. او برده شهوت است و خیال می کند آزاد است. بنده شهوت از برده زرخرید فرومایه تر است. عبد و شهوه ازل و یعنی ذلیل تر است من عبد رق، زیرا اون برده زرخرید در کمال بزرگواری کرامت انسانی خود را حفظ می کند، ولی یک انسان شهوت زده در کمال بیبندوباری خود را به هلاکت می رساند. در این دعا به خدا عرض می کنیم خدایا توفیق بده که ما اون عظمت بیکرانت را ببینیم و به غیر تو هم اسناد ندیم، و ما را از عذاب و انتقام خودت آزاد کن که بشویم انسان آزاده، و از رحمت بیکرانت ما را برخوردار بکن که در کنار سفره دیگری دستی دراز نکنی. اونگاه دستور میدهد این جمله را عرض کنیم: یا من تنقت او دون رؤیت هل ابصار ادننا من قربک. یعنی ای خدایی که تا چشمها از دیدن تو محرومن چون تو دیدنی نیستی، ما را به خودت نزدیک بکن. این جمله غیر از اون جمله های قبل است. اون جمله های قبل پیامش این است: خدایا ما را از انتقامت آزاد بکن، ما را از رحمتت برخوردار بکن و مانند آن. اما این جمله آن است: خدایا ما را به لقایت نائل بکن که جان دل ما و چشم جان ما تو را بنگرد و ببیند. اونگاه این فرازها اوجوه عزیزی دارد تا میرسیم به این قسمت: یا من تسغرو عند خطره الاختار کرم نالک. ای خدایی که هر خطری در قبال خطر الهی کوچک است، با ما کریمانه رفتار کن، ما را در پیشگاهت به عنوان یک انسان کریم بپذیر. یا من تظهر عنده بواطن الاخبار لا تفزحنا لدیک. ای کسی که همه اسرار درونی و راز و رمز همه ما را میدانی، ما را رسوا نکن. اون روزی که ظاهرها و باطنها یک جا مشهود توست، باطنها ظهور میکند، ما را رسوا نکن. این در این حال که تعلیم است، تزکیه است. در قرآن کریم آیه است که خدا فرمود: شما هر چه خواستید خدا به شما داد، و آتاکم من کل ما سألتموه. یعنی شما هر چه از خدا خواستید خدا به شما داد، در حالی که بسیار از چیزهاست که ما سوال میکنیم و طلب میکنیم و دریافت نمیکنیم. منظور این آیه که فرمود هر چیزی شما از خدا خواستید خدا به شما داد نمیدهد، دعا به لسان استعداد و به لسان حال است، نه به لسان مقال. هر کسی با زبان فعلش، با زبان حالش، با زبان استعدادش چیزی را از خدا بخواهد یقینا میگیرد. با زبان قال مهم نیست. خیلی ها با زبان چیزی را میخواهند که با عمل طلب نمی کنند یا با حال مسئلت نمی کنند. مثلا اگر کسی گفت خدایا روزی که پرده ها کنار می رود آبروی ما را حفظ بکن، اگر کسی این دعا را در جمله صحیفه سجادیه خوند، ولی یک انسان حتاک بود، ستار نبود، رازدار نبود، سعی کرد آبروی دیگران را ببرد، سعی کرد پرده‌دری کند، سعی کرد اسرار مردم را فاش کند، سعی کرد حتاک باشد، این با لسان استعداد و با لسان حال و فعل به خدا عرض میکند: خدایا در قیامت که شد آبروی مرا ببر، پرده مرا بدر. این شخص سوالش این است، گرچه با زبان مقال میگوید خدایا تو آبروی مرا در قیامت نریز، ولی چون کار او پرده دریست و حتاکیست و سلب حیثیت است، این شخص با لسان حال، با زبان استعداد، با زبان عمل خاص میکند که خدایا در قیامت حتما آبروی مرا بریز. این دعا مستجاب است، یعنی دعا به زبان استعداد و به زبان حال مستجاب است. این است که فرمود هر چه را شما خواستید خدا به شما داد، یعنی هر چه را به زبان استعداد و حال خواستید خدا به شما مرحمت کرد. ولی اگر کسی ستار بود، آبروی مردم را حفظ کرد، پرده دری نکرد، رازی از کسی پیش او بود افشا نکرد، حیثیت افراد را حفظ کرد، او اگر این دعای امام سجاد را بخواند زبان مقال او با زبان استعداد و حال او هماهنگ است. یا من تظهر عنده بواطن الاخبار لا تفزحنا لدک، ای کسی که باطنها را میدانی راز ما را پیش دیگران افشا نکن. در قیامت افرادی که این چنینند، یعنی پرده دری نکردن، پرده داری کردن، خداوند او را به محاسبه دعوت می کند، اسرار او را به او نشون می دهد، به او می گوید این کارها را تو کردی و من طرز این کارها را به رخت کشیدم و می کشم، که کسی که در کنار تو ایستاده است نمی شنود و نمی فهمد. این چنین خدا با انسانی که حافظ آبروی دیگران است رفتار می کند. لذا امام سجاد عرض می کند تو که درون را می دانی اون روز ما را رسوا نکن. یا من تظهر عنده بواطن الاخبار لا تفزحنا لدک، کریمانه با ما رفتار بکن. اللهم اغننا عن هبت الوهابین به هبتک، وکفنا قطع القاطعین و خشیت القاطعین به سرتک، حتی لا نرغب الى احد مع بذلک ولا نستوحش من احد مع فضلک. خدایا تو که بخشنده ای و دیگران هرچه دارن از کرامت تو دارن، ما را از بخشش بخشنده ها بی نیاز بکن که ما فیض را مستقیما از تو دریافت بکنیم. رازق که توی، بی واسطه به ما روزی بده که ما ممنون دیگران نباشیم. این درس کرامت به آدم میدهد. خب همون خدایی که به دیگران داد به ما هم نزدیک است، به ما هم میتواند بدهد. امام سجاد درس کرامت میدهد. از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که اگر کسی بداند سوال چقدر بد است، هیچ کسی از هیچ کسی چیزی نمیخواهد، و اگر کسی بداند رد سائل چقدر بد است، هیچ کسی هیچ سائلی را رد نمی کند. به هر طریق درس کرامت به ما می دهند. امام سجاد عرض می کند خدایا خیلی ها ممکن است از ما فاصله بگیرند، ولی تو اگر با ما رابطه برقرار کنی ما احساس وحشت نمی کنیم. خیلی ها ممکن است دست بخشندگی داشته باشند، ولی تو اگر ببخشی ما از بخشش بخشنده ها بی نیازیم. ما از وهابین بی نیازیم که رسد به واهبین. اون بلاغت را در دعا هم رعایت می کند. ممکن است کسی از واهب بی نیاز باشد ولی از وهاب بی نیاز نباشد. ممکن است کسی یک مشکل مالی یا غیر مالی برای او پیش بیاید ولی بتواند حل کند. اونها که واهبن، یعنی در حد متوسط بخشندن، انسان به اونها محتاج نباشد، ولی اونها که بخششون زیاد هست وهابن، به اونها محتاج باشد و به اونها مراجعه کند. بعضی از مشکلات هست که انسان خودش میتواند حل کند، بعضی از مشکلات است که دیگران در یک حدی بخشندن به وسیله اونها حل میشود، بعضی از مشکلات است که با بخشندگان عادی حل نمیشود، با واهبین، با واهبها کار حل نمیشود، با وهابها کار حل میشود. وهاب مثل علام. گاهی میبینید انسان یک مشکل علمی دارد، خودش میتواند فکر کند مشکل علمی را حل کند. گاهی یک مشکل علمی دارد که خودش نمیتواند حل کند، ولی به عالم مراجعه میکند، عالم مشکل او را حل میکند. گاه مشکل علمی او خیلی عمیق است، نه خود میتواند حل کند نه عالم میتواند حل کند، بلکه باید به یک علامه مراجعه کند تا اون علامه مشکل او را حل کند. اگر کسی از علامه هم بی نیاز بود، هنر هست. امام سجاد عرض بکند خدایا کاری بکن که ما از وهابین بی نیاز باشیم. وهاب مثل علام، اونا که خیلی بخشندن، اونا که خیلی بخشندن و خیلی امکانات دارن، اونها وهابینن. در تاریخ حاتم طائی معروف بود به بخشش، وجود وهابین است، یعنی خیلی بخشنده است. همونطوری که در مسائل علمی بعضی ها علامن مثل علامه هلی، در مسائل بخشش هم بعضی وهابن نظیر حاتم در مسائل مالی و در مسائل اعتقادی و حقیقی اهل بیت علیهم السلام، اونا جز وهابینن. امام سجاد عرض بیند خدایا کاری بکن که من از وهابین بی نیاز باشم، چه رسد به واهبین. مثل این که یک انسان بگوید خدایا اونقدر علم به من بده که من از علامه ها بی نیاز باشم، چه رسد به علما. اللهم اغننی عن هبت الوهابین به هبتک. این روح، روح کرامت است که انسان به هیچ کس محتاج نباشد. وکفنا خشیت القاطعین به فضلک. خدایا خیلی ها ممکن است ما را منزوی کنند یا ما از ما ببرند و از ما جدا بشوند، ولی وقتی تو با ما باشی ما احساس تنهایی نمی کنیم. این یک بخش دیگر. در همین راستا دعاهای امام سجاد به مسائل سیاسی منتهی می شود. عرض بود اللهم کد لنا ولا تکد علینا، ومکر لنا ولا تمکر علینا، و عدل لنا ولا تدل علینا. خدایا اگر مسئله کید و مکر و عداله است، مسئله دولت و امثال ذالک است، به سود ما دستور بده نه به زیان ما. ممکن است خیلی ها علیه ما کید و مکر روا بدار، نقشه بکشن، تو به سود ما نقشه بکش نه به زیان ما، که ما در این نقشه کشی ها از دسیسه بیگانگان در امان باشیم. باز در بخش های دیگر به ذات اقدس اله عرض میکند خدایا اللهم اغننا بمنعنا به ازکان عبادک، اغننا به ازکان عبادک. گاهی دعاها را خود ائمه تصحیح میکنند، گاهی در سطح عالی دستور دعا میده. کسی در حضور امام سجاد عرض کرد خدایا مرا از بندگانت بی نیاز بکن. حضرت فرمود این چنین دعا نکن، برای اینکه بشر مادامی که در دنیا زندگی میکند با افراد دیگر در ارتباط است، به یکدیگر نیازمندند. عرض کرد پس چگونه دعا بکنم؟ فرمود بگو خدایا مرا از بندگان بدت بی نیاز بکن، یعنی اون توفیقی بده که محور داد و ستتم، در داخله من افراد خوبی زندگی کنم، همسایه های من آدم های خوبی باشن، کسانی که ارباب رجوع منن آدم های خوبی باشن، کسانی که من از اونا چیز میخرم یا به اونا چیز میفروشم آدم های خوبی باشن، که مشکلی برای من پیش نیاید. این دعا را بکن. اونگاه همین امام سجاد در همین صحیفه سجاد یه دعایی دارد عمیق، عرض میکند خدایا اللهم اغننا به عزکن عبادک، یعنی من با دیگران همکار باشم ولی محتاج اونها نباشم. کسی دعا نمی کند که خدایا طرزی رفتار بکن که من تنها به سر ببرم، این چنین نیست، ولی من به هیچ کس محتاج نباشم. امروز از زید خواهش کنم، فردا از عمرو خواهش بکنم، بالاخره همه در کنار سفره تو نشسته ای. خب تو که میتوانی بدون واسطه آبروی ما را حفظ بکنی، چرا کار ما را به دیگران ارجاع بدی؟ اون درک را به ما بده که ما مستقیما در کنار سفره تو بنشینیم. اللهم اغننا بعزک عن عبادک و امنعنا عن غیرک بعرفادک. تو وقتی ما را در ردیف رحمت و قدرت و عزتت قرار بدهی، ما از دیگران محفوظیم، کسی ما آسیب نمیرسانه. وصلک بنا سبیل الحق به ارشادک. خدایا راه یکیست، بیراه فراوان است، تو ما را با عقل از درون، با وحی از بیرون طرزی ارشاد بکن که ما این راه حق را درست تشخیص بدیم و راه را طی بکن. بعد عرض میکند خدایا وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک و انطلاق السنتنا فی ذکر منتک. خدایا سلامت دلمون را در این قرار بده که به یاد عظمت تو باشه، چون قلب سلیم نجات پیدا میکند و بس. تنها کسی نجات پیدا میکند که با دل سالم وارد محشر بشود. از جا ربه به قلب سلیم، یا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. شما اگر وقف نامه های متدینین بکنند که با دل سالم وارد محشر بشود. از جا ربه به قلب سلیم، یا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. شما اگر وقف نامه های متدینین این قسمت را و سایر قسمت ها را اگر مطالعه بفرمایید، میبینید این جمله در نوع وقف نامه ها نوشته است که من این مال را وقف کردم در روزی که نه مال به درد کسی میخورد نه فرزند. هیچ کس اون روز سالم نیست مگر کسی که با قلب سالم وارد قیامت بشود. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا ما اتى الله به قلب سلیم. شما در این انفجارها وقتی مناطق مسکونی بمباران میشد که مکرر دیده اید، حالا اگر در این بخشهایی از کشور مناطق مسکونی موشکبار نمیشد، بخشهای دیگر رو لابد دیدید. وقتی موشکی به جایی بیاید هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. عذاب قیامت قابل قیاس با هیچ انفجار نیست. ان زلزلت از ساعت شیعون عظیم. یه وقت زلزله میآید یه گوشی از زمین می لرزد. یه وقتی قیامت قیام می کند کل جهان می لرزد. سخن از یه گوشی زمین نیست، یا سخن از زمین لرزه نیست، سخن از زمین و زمان لرزه است، سخن از آسمان لرزه است، چون کل این نظام می خواهد عوض بشود. این زلزلت از ساعت شیعون عظیم. برای اون صحنه ما افرادی را دیدیم یا شما دیدید در این بمباران مناطق مسکونی که بالاخره مادرها به فکر بچه های شیری بودن، یا اگر بچه شیری را در بغل داشتن پستان در کام بچه بود از بچه غفلت نمی کردن. در قرآن کریم می فرماد مسئله عالم، دگرگونی عالم و لرزه عالم طوریست که تذهل و کل مرضعتن اما ارضعت، یعنی هر زن شیرده از بچهش غافل است. مرضعه یعنی زن شیرده. بعضی از کلمات هست که چون مخصوص زن هاست دیگر در اون صفت کلمه تا نمی آورن. صفت های مشترک برای فرق بین زن و مرد تای تانیس ذکر می کنن. مثلا چون عالم، هم زن عالم است هم مرد، برای مرد میگن عالم، به زن میگن عالمه. کاتب کاتبه، قائم قائمه، قائد قائده.
اما طلاق چون مرد طلاق نمیدن، طلاق صفت زن هست، دیگر نمیگوین طالقه، میگن طالق. دیگه صفت تای تانیس نمیارن، چون تای تانیس برای آن است که معلوم بشود این صفت صفت زن است. عالمه یعنی زن دانا، اما چون طلاق مخصوص زن است، مرد مطلق نیست، دیگر نمیگوین این زن طالقه شد، میگن این زن طالق است. مرضعه هم همین طور است، مرضعه یعنی شیرده، دیگر نمیگوین مرضع و مرضعه، مرد که شیر نمیدهد، چون این صفت مخصوص زن است، ازا تایتانیس نمیارن، نمیگوین زن مرضعه، میگن زن مرضع. اما در این بخش از آیه قرآن کریم فرمود ان زلزلت ساعت شیء عظیم یوم تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا، در صدر همین سوره آمده است که و تذهل کل مرضعت اما ارضعت، یعنی هر زن شیرده از بچه شیریش غفلت میکنه. مرضع یعنی زن شیرده، مرضع که تای تانیس دارد مال زنیست در حالی که پستان در دهن بچه دارد. اون زن در حالی که پستان در دهن بچه دارد، در اون حال این کلمه تای تانیس را اضافه می کنن، میگن مرضعه. مرضعه نه یعنی زن شیرده، نه یعنی زن شیرده، بلکه اون مادر یا دایه در حالی که پستان در دهن بچه دارد، این رو میگن مرضعه. و اما اگر زنی شیر داشته باشد و شیرده باشد، او رو میگن مرضع بدون تای تانیس. چون نزدیکترین و شدیدترین حالت وابستگی کودک به مادر اون وقتی است که مادر احساس عاطفه مادری میکند و پستان در دهن بچه گذاشت و بچه را در دامن خود گرفته. اگر در این حالت زلزله قیامت ظهور بکند، در این حالت هم مادر بچه را میاندازد دور. تذهل کل مرضعت عما ارضعت، یه همچه حالتی. ولی در هنگام بمباران مناطق مسکونی، بالاخره مادر وقتی پستان در دهن بچه گذاشته بود، به همون حالت فرار میکرد، بچه رو حفظ میکرد. ولی وقتی قیامت میخواد قیام بکند، دیگر به قدری عذاب توان فرساست که در این حال هم مادر به فکر این کودک شیرخوار نیست. بنابراین هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. تنها کسی نجات میکند که دارای قلب سالم باشد، الا من اتى الله بقلب سلیم. این جمله در نوع وقتنامه ها بود، در وصیت نامه ها بود و مانند اونها که وصیت های تملیکی میکردن. امام سجاد عرض کند خدایا سلامت قلب ما را در یاد عظمت قرار بده. این از باب رد العجزه الى صدر، پایان دعا به اول دعا برمیگرده. دعاهای امام سجاد مثل سوره های قرآن کریم است. وقتی شما وارد یک سوره می شوید، اول سوره یک مطلبی دارد، به منزله متن است و تابلو اون سوره است. وقتی وارد اون سوره می شوید، به منزله شرح این تابلو است. وقتی می خواهید از سوره فارغ بشوید، پایان سوره به منزله نتیجه گیری است. هر سوره قرآن این سه پیام را دارد. وارد سوره که می شوید یه عنوان خاصی است، منزله تابلوی بحث است. وسطهای سوره به منزله شرح این تابلو است. پایان سوره به منزله خلاصه گیری و نتیجه این سوره است. دعاهای امام سجاد هم مثل سور قرآنی این چنین است. وقتی انسان وارد دعا می شود، مثل این کسی است که تابلو را قرائت می کند. وسطهای دعا به منزله شرح این تابلو است. پایان دعا به منزله خلاصه گیری این دعاست. در اول این دعا این بود که یا من لا تنقضی عجائب و عظمتک احجبنا عن الالحاد فی عظمتک. بر عظمت خدا در همین چند جمله مشروحاً بیان شد. اونگاه در پایان امام سجاد عرض میکند وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک. خدایا سلامت دل را در گرامی داشت عظمتت و تعظیم عظمتت قرار بده. شما در سایه اعتقاد به عظیم بودن تو قلب سالم داشته باشی. اگر ما معتقد باشیم او عظیم است، نه داعیه عظمت داریم، نه ادعای عظمت کسی را امضا میکنیم، نه در برابر غیر او خضوع میکنیم، نه خود داعیه ربوبیت داریم. و فراغ ابدان نافی شکر نعمتک، خدایا ما مادامی که در کاریم که در انجام وظیفه‌ایم، مادامی که فارغیم، فراغتمون را در شکر نعمت تو به سر ببریم. بارها به عرضتون رسید که ما خطر و ضرر شبنشینی ها و مجالس عادی را مکرر دیدیم و بسیاری از ماها قسمت مهم به عمرمون را گذروندیم. هیچ سودی هم از این مهمانی ها و از این شبنشینی ها و از این جلسات بگو و بخند ها ندیدیم جز خسارت. چه این فرهنگ باید عوض بشود اون را خدا می داند. اگر چنون چه امام سجاد به عنوان معلم کتاب و حکمت و محذب نفوس این دعاها را به ما آموخت و ما این دعاها را بشناسیم و عمل بکنیم، قطعا وضع زندگی خانواده هامون عوض خواهد شد. دید و بازدیدهای ما، مهمانی دادنهای ما، مهمانی رفتنهای ما، عزاهای ما و عروسیهای ما یه فرهنگ دیگر میگیرد. اصلا به ما گفتن خوردن غذای عزا زده و مرده مکروه است. چه باید این فرهنگ عوض بشود؟ خب اگر یک کسی رحلت کرده است، میبینید دو تا مصیبت دارد، یکی از دست دادن عزیز، یکی کیفیت پذیرایی واردی. بالاخره مستحب است انسان به عنوان تعزیت، تسلیت، عرض ادب کردن برود حضور معزه، فاتحه قرائت کند، تسلیتی بگوید، بعد خدا حافظ برگردد. و شایسته است که به عزا زده تا 3 روز قضا بدهند. وقتی جعفر رحلت کرده است، وجود مبارک رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیط و کرم به منزل جعفر ابن ابی طالب رفت، فبود لا تغفل آل جعفر، فبود اینا مصیبت زدن، اینا عزا زدن، غفلت نکنید، به اینا قضا بدید، اینا الان مشغول اون داغ و مصیبتن. یک سنتی شده بود در اسلام و الان هم این سنت هست. چون ما الان در یک اسلام آمریکایی زندگی میکنیم در حقیقت. اینی که امام راه رضوان الله علیه با سود و گداز میگفت، چون خیلی از چیزها که الان ما داریم اسلام آمریکایی است. فعلا اون چرا که میشود گفت این است، خیلی از رو خرافات است که تو ماها هست، خیلی از رسوم باطل است که تو ماها هست، خیلی از اون فرهنگ های اصیل اسلام ناب هست که هنوز جاشو باز نکرده، خیلی از چیزها هست که ما به حساب اسلام می آوریم و اون در حقیقت جز اسلام نیست. تا عوض بشود طول می کشه. مشکلات اساسی اون همون مسئله نظام و حکومت و سیاست است که اونها به لطف الهی حل بشود، کم کم غبار روبی خواهد شد، خرافات جدایی خواهد شد. این دخیل بستن ها الحمدلله از بس رو منابر گفته شد حالا یه مقدار کم شده است. اما قبلا می دیدید هر جا می رفتن یه درخت کهنه ای بود، بالاخره یه امامزاده ای بود، فوراً جا دخیل می بستن یا قفل می بستن به مانند. از بس رو منابر گفته شد مقداری از این خرافات کاسته شد. خیلی از چیزهاست که ما واقعا بدهکاریم، در قیامت مسئولیم و خیال میکنیم کار خوبی است. خیلی هستن در این تورم اقتصادی بالاخره رنج میبرن، اون نامه هایی که میآید نشانه رنج است و ما اگر نتوانستیم لااقل اونها را دریابیم، لااقل این مقدار میتوانیم که تظاهر به ثروت نکنیم، سفره های رنگین پهن نکنیم. اینها نه شرافت هست، نه سخاوت هست، نه خیر دنیا دارد، نه خیر آخرت دارد، فقط یه مقدار عقل میخواهد. فرمود بازموندگان را دریابی، لا تغفل آل جعفر. انسان اگر فراغت پیدا کند و شکر نعمت بکند، سلامت دل فراهم میکند. و انتراغ السنتنا فی ذکر منتک، خدایا زبان ما را به ذکر نعمتهای تو گویا بکن. و اجعلنا من الدعات الداعین الیک و هدات کل دالین علیک و خاصت کل خاصین لدک. این سه جمله هم مال اون سه بخش است. عرض کرد خدایا حالا که ما را ساختی، ما را تربیت کردی، اون توفیق را بده که ما دیگران را به دین هدایت بکنیم. چون حرف هر کسی را مردم نمی خرن، قبول ندارن. اگر ما صالح و شایسته شدیم به دیگران تذکر دادیم، قبول میکنیم. عرض میکنید خدایا توفیقی به ما بده که ما مردم را به طرف تو دعوت بکنیم، مردم را به طرف تو هدایت بکنیم و ما را جزء خواص خودت قرار بده، که این وجعلنا من خاصت کل خاصین لدک نظیره و همون ادنا من قربک است، که به مقام خاص گروه سوم، یعنی کسانی که حبن و شکرن و شوقن الی لقاء الله خدا را عبادت میکنن. کم کم ایام عاشورای سالهای شهیدان نزدیک است و عنایت داری که هر که به عاشورا نزدیک میشود مصیبت سنگین تر میشود، چون روز هفتم دستور بستن آب صادر شده است و اگر طبق سنت محلی روز هفتم را به باب الحوائج الى الله و شب هفتم را به باب الحوائج الى الله عباس ابن علی سلام الله علیه ما اختصاص میدهند، شاید بی مناسبت نباشد. اصحاب و یاران سید شهدا همه اینها در روز عاشورا شهید شدند، ولی بعد شهدا را گرامی داشت و نام هر شهیدی را به یک مناسبتی تکریم کرد. عده‌ای آزادانه شربت شهادت نوشیدند، عده‌ای شربت شهادت نوشیدند. اما وجود مبارک سالار شهیدان که ولی همه است، با همه به عنوان امام معصوم از روزنه لطف و صفا رفتار میکرد. وقتی میشنود که صدای استغاثه حر ابن یزید ریاهی به سمع مبارکش میرسد و حضرت صدای استغاثه او را میشنود، به بالینش میآید، از او تفقد و دلجویی به عمل می آورد، سرش رو به دامن می گیرد، به پارچه گفتن به سرش مبارک حر ابن یزید می بنده. وقتی دستور داده شد سر شهدا را جدا کنن، قبیله حر آمدن و بدن حر را از غسلگاه بردن که مبادا سر مسئول قبیله اینها جدا بشود. این یک ریشه تاریخی. ولی بعضی ها نقل کردند گرچه حر سلام الله علیه جزء شهداست، ولی برای همون چند لحظه که دل بچه های ابی عبدالله را به درد آورد، به همون اندازه از کربلا دور شد، به همون اندازه سرش در ردیف سر شهدا قرار نگرفت. البته حر سلام الله علیه از شهدای گرانقدر است، اما همه شهدا یکسان نیستند. امام سجاد سلام الله علیه می‌فرماید ان لعمی العباس درجتا یغبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. فرمود همه شهدا اهل بهشتند، ولی عموی من عباس یک درجه دارد که هیچ شهیدی به درجه عموی من عباس نمی‌رسد. السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار
رسول الله ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا پروردگارا تو را به عزت و عظمتت قسم، دلهای ما را ظرف معارف قرآن و سخنان معصومین علیهم السلام قرار بده. تو را به عزت و عظمتت قسم، نظام اسلامی را در سایه امام زمان ارواح و نافدا حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه اون حضرت حفظ به حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه ولیت حمایت بفرما. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما. برکت در اقتصاد مسلمین مرحمت بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان و علوم الهی، اساتید، شهدا، امام راهب همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. این عرض ارادت را از همه ما و بنیانگذاران مراکز مذهب به احسن وجه قبول بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. بالنبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب الرسالة.